بیداد بیداد
آمریکا.
نه دیگه سوئد و زیمبابوه بودن. پس من چون یه مقداری سرعتم ملایم بود اجازه میگیرم از دوستانم در اتاق فرمان. اینو دیگه میذارم به عهده خود دیگه، شانسته. سوئد بود یا زیمبابوه، اسکناس دلار کدوم کشور رکورد بیشترین صفرهای تاریخ چاپ اسکناس رو داره؟ خیلی صفر داشته. سوئد یا زیمبابوه؟
زیمبابوه.
آفرین، میدونستم، چون میدونستم که مطالعات در این زمینه حرف نداره، این رو پرسیدم ازت. خیلی هم عالی بود. 40 امتیاز از سوالات اقتصادی گرفتی، یک دونم اونجا کمتر، 40 امتیازم اونجا، 80 امتیاز امین برجی عزیز گرفتن در مرحله اول. من تشویقش میکنم، دوستان تشویقم یه روزی میان و به ما کمک خواهند کرد. درود بر تو امین جان، خیلی هم عالی بود. بریم سراغ شرکت کننده شماره 2، آقای مرتضی الماسی از ساوه. آقا مرتضی جانتون بی بلا، پر انرژی تری دیگه، درسته نسبت به این جانم میگفته؟ بله بله. خب مرتضی جان، شما هم 98 ثانیه زمان داری، خب، و زمان تو هم از الان 1-2-3 آغاز شد. مرتضی جان به ما بگو که آیا جنرال هایزر فرستاده آمریکا در ایران پس از ورود حضرت امام به ایران کشور رو ترک کرد؟
بله.
آفرین. آیا زمان ورود حضرت امام به ایران همافران بهبهان در تایید و همبستگی با حضرت امام دست به تظاهرات زدند؟
خیر.
نه دیگه، دست به تظاهرات زدن در حمایت از
حضرت امام رفتن دیگه، رژه رفتن اما فرام.
حالا یعنی منظورت اینه که حمایت تظاهرات زدن دیگه، بله یا نه؟ بله آفرین. بله. چه کسی از عراق با فرستادن نامه‌ای به حضرت امام رحمت الله علیه از مبارزات ملت ایران حمایت کرد؟ الف حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر، به حضرت آیت الله طالقانی.
طالقانی
نیست، درست، حضرت آیت الله طالقانی نیست دیگه. نه، گزینه الفه. گزینه کدوم؟ آفرین آفرین. جواد شهرستانی شهردار تهران به حضور حضرت امام رحمت الله علیه رسید و الف به مخالفت با امام خمینی پرداختن، به در حضور حضرت امام استعفا کردن ایشون، کدومه؟ بله بله. مهدی بازرگان چه کسی است؟ الف نخست وزیر دولت موقت، به آفرین بر شما. بریم سوالات اقتصادی. واژه اینفلیشن به معنای تورم اولین بار در افزایش حجم نقدینگی در چه سالی استفاده شد؟ سال 2020 میلادی یا 1838 که خیلی قدیمی بود، از اون موقع میدونسته که تورم چیه؟ به یا الف؟ به. آفرین. بعد از جنگ جهانی دوم کدام کشور رکورد ثبت تورم رو داره؟ مجارستان یا قزاقستان؟ تو این فیلم پارتیزانش خیلی با آلمانیا میجنگیدن، مجارستانیا بودن.
مجارستان.
آفرین. در سال 2008 میلادی زیمبابوه دچار تورم افسار گسیخته بوده؟
بله
بله. چه دوستان علاقمند بودن هستن به تاریخ زیمبابوه. و سوالات شما هم به پایان رسید، اما 5 تا سوال در مرحله اول که درست جواب دادی اصلا هم کمکی نداشتی، باریکلا. 3 تا سوالم در سوالات اقتصادی پاسخشون رو گفتیم، میشه 80 امتیاز. هر دو عزیز ما یکسان مساوی مثل دو دوست رفتن به مرحله دوم. این تشویقی که من میکنم برای شرکت کننده شماره 2 آقای مرتضی الماسی.
جمعه ها 10 تا 11:30 اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 MHz افتخار بدیم و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدیم.
ممنون که همچنان در حال که رسیدیم به ساعت 10:34 شنونده شبکه رادیو اقتصاد هستید. مسابقه هفت شنبه در خدمت دو تا از شرکت کننده های عزیزمون هستیم، اما همچنان برای سایر دوستانی که از ابتدای مسابقه در خدمتشون بودیم و یا از این لحظه به جمع پیوستن، در حقیقت این شانس وجود داره تا در قرعه کشی که ما می‌کنیم برای دو شرکت کننده دیگه، ان شاءالله که صداشون رو در هفت شنبه بشنویم. 30036-37 شماره پیامک ماست، اسمتون رو و شهری که ساکن اون هستید، اینم خیلی مهمه، حالا بین خودمون باشه، حتما پیامک بزنید. چند بارم که فرستادید چه بهتر، جای دوری نمیره. 2265-2525 راه ارتباطی دوم ماست برای عزیزانی که در موضوع برنامه شرکت میکنن. دو شرکت کننده بسیار عزیز و نازنین، دو برادر مهربان داریم. از گیلان غرب آقای امین برجی رانده تاکسی هستن و از ساوه آقای مرتضی الماسی، شغل ایشون هم پیمانکاریه. در بخش جورچین من کلمات، یعنی حرفای در هم یک کلمه رو میگم، دوستان سریع یادداشت میکنن و خیلی سریعتر میگن که اون کلمه چیه. آقای امین خان شما آماده ای؟
بله
بله. خب پس بنویس میم،
بله،
ر،
با
ت دو نقطه،
با،
واف و به ما سری بگو که من دیگه الان باید خودم بگم که نهار هفته پیش چی داشتیم و چه جوری بود و اینا. معمولا یه همچین اتفاقاتی میافتاد که این هفته ما بی بهره ایم و کسی هم نمیدونه که ما هفته پیش نهار چی داشتیم. سری به ما بگو چی؟
موتور؟
نه موتور که نمیشه.
رتور.
رتور؟ اگه گفتی رتور یعنی چی؟
نمیدونم.
من گفتم یه چیز بگم دیگه، حالا رتور هم بالاخره شاید چیزی باشه دیگه. ببین این همه من انگلیسیش هم گفتم در برنامه‌مون اینفلیشن خودمون که شما هم خیلی سریع گفتی که
اینفلیشن.
آفرین، تورم موافق هستی. حالا این که میمره تورمه. چه مطمئنی دیگه؟ رتور پس نمیشه نه؟ رتور
من.
اختیار داری امین جان. خیلی هم عالی. سی امتیاز داره. من سی امتیازش حالا که کسی هم نیست حواسش نیستش هم بدن یه سرشون یه جای دیگه است. من سی امتیازو به تو میدم. خودم هم تشویقت میکنم. آفرین. خیلی هم عالی بود. انشالله که قیمت موتورم در این تورم ثابت بمونه. اینو منظورت بود که بگیری. خیلی خب، بریم سراغ آقای مرتضی الماسی عزیز. آقای مرتضی خان شما هم آماده ای که بنویسی برای ما؟ یه دونه ف بنویس پس. ت دو نقطه نوشی؟
بله، اولی ف بود.
ف، ف مثل فنجان، فیل، فندک.
بله.
پس شد ف، ت دو نقطه.
ه
بله. گرد آخر.
بله، ه گرد آخر.
یه دونه سینم بنویس ببینیم چی میشه.
سین.
چی میشه حالا به نظرت؟ مرتضی جان. نظری داری تا این لحظه؟ بخواد تا این لحظه نظرتو بگو، مثلا یه چند ثانیه بعد اون یک نظرت هم بده. یا همون سفته خودمون.
سفته بله،
بله سفته. مطمئنی دیگه؟
بله دیگه.
پس باری کلا به شما آقای مرتضی خانم 30 امتیاز گرفتن. باز هم تشویقشون میکنیم، نیاز به هیچ گروه تشویق و هیچ عزیزی که دیر بیاد زود بیاد نداریم. تازه اونا بعضی اینجوری تشویق میکنن، بعضی محکم دست میزنن، بعضی هم که دو انگشتی دست میزنن. دم هر دوتون گرم، امتیاز کامل رو گرفتید در این مرحله. بریم سراغ مرحله آخر ببینیم که اونجا دیگه خیلی مهمه، قراره چه اتفاقی بیفته و چه ها که به ما نگید.
جمعه ها 10 تا 11:30 اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 MHz افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین.
بله دوستان، بازم منم تاکید میکنم که در مسابقه امروز ما حتما شرکت کنید. اسمتون رو به 30036 37 پیامک بزنید و اینکه از کجای ایران قشنگمون شنونده مسابقه هفت شنبه هستید از شبکه رادیو اقتصاد. دو شرکت کننده اول ما رسیدن به بخش سوم. آقای امین برجی گفتن من از گیلان غربم، شغلم هم راننده تاکسیه. همچنان تایید میکنید دیگه امین جان؟ درسته؟ خیلی هم عالی. خب حالا شما به ما بگو که شهرستان گیلان غرب خب از مراکز و پایتخت اصلی این ایل به شمار میره. کدوم ایل؟ آفرین، درود، بسیار عالی. هیچ جای تعللی هم نیست، توضیح اضافه هم نداره. 30 امتیازم در این بخش گرفتی امین جان و میریم سراغ. درود بر شما قربان، زحمت‌ها رو شما کشتی، ما که فقط شنونده بودیم. آقای مرتضی الماسی هم که از ساوه هستن، شغلشون هم پیمانکاریه. آقای الماسی شما اصلیتتون هم برای شهرستان ساوه است؟
نخیر جان شده، ما
اصالتا همدانی هستیم. همدانی هستیم، بسیار عالی. اما بالاخره الان که ساکن ساوه هستید شاید پرسیدین یا خودتون مطالعه کردید یا در هر صورت میدونید که ساوه در زبان فارسی به چه معناست؟
خورده طلا.
باریکلا، آفرین آفرین. یعنی امروز این دو شرکت کننده ما آمادگیشون در حد نمیگم ولی در حد یکی از لیگ‌های معتبر بود. دمتون گرم مرتضی جان، شما هم 30 امتیاز گرفتید. خیلی هم عالی. 100 و 10 امتیاز که از مرحله قبلی داشتید هر کدومتون، اینجا هم 30 امتیاز اضافه شد، 140 امتیاز امین برجی، 140 امتیاز مرتضی الماسی. هنوز دو شرکت کننده دیگه هستن، از هر دو بزرگوار دعوت میکنم که شنونده ما باشن تا انتهای برنامه. پیشنهادم میکنم مرتضی جان و آقای امین‌خان در موضوع برنامه ما هم مشارکت بکنید، نظرتون رو با توجه به اینکه شغلتون شغل هر دو شریفه، در روز تعطیل دارید کار میکنید، در مورد روزی حلال، درآمد حلال چیه و اینکه چه تأثیری بر زندگی ما و پرورش بچه هامون داره. منتظرم هستیم که صدای شما رو در این بخش هم بشنویم. من با شما خداحافظی میکنم، خیلی خوشحال شدم، افتخاری بود برای من در خدمت شما دو عزیز بودم و همچنان با شما همراهیم در هفت شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام به هفت شنبه های عزیز. یادمون باشه که قلبی که آکنده از روزی حلاله طبیعتا صفا و آرامش داره و این مسئله ناخودآگاه بر خلق و خوی افراد در خانواده هم اثر مثبت میذاره. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تأثیر معنوی رزق حلال بر روح و جان افراد فرمودند صفا و نورانیت قلب نتیجه لقمه حلال است. این همه تاکید در خصوص کیفیت کسب رزق حلال در اثرات مثبت و منفی اون در روح و جان آدمی نهفته، تا حدی که میشه به این نتیجه برسیم که سعادت و شقاوت انسان‌ها در میزان مراقبت اونها به کیفیت کسب درآمد نهفته. با تشکر، روز خوبی براتون آرزو میکنم انشاءالله. خدا حافظ.
سلام، صبح بخیر. درآمد حلال چون با زحمت و تلاش به دست میاد، به اعتقاد من به انسان آرامش روان میده و ما از استفاده از این پولی که با زحمت به دست آوردیم خودمونم لذت می‌بریم. ضمن که روزی ما رو افزایش میده و موجب افزایش برکت در زندگی هم میشه. حتما همه عزیزان شنیدن وقتی فرزندان ما از لقمه حلال پدر و مادر استفاده میکنن، در آینده انسان‌های متدین و با تقوا میشن. اما برعکسش هم صادقه، خدایی نکرده اگر از لقمه حرام استفاده کنن، بعد خانواده ها نمیتونن انتظار داشته باشن که فرزندان خوبی تحویل جامعه بدن. فراموش نکنیم بسیاری از دشمنان اسلام متاسفانه لقماشون حلال نبوده. خود امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا به این نکته اشاره کرده بودن که شکم این دشمنان از لقمه حرام پر شده. پس مراقب اون چیزی که استفاده میکنیم باشید. تشکر میکنم، علی چراغی هستم از قم.
با عرض سلام و خدا قوت و تبریک دهه مبارک فصل خدمت آقای شجاعی حبیب و حمایل محترم برنامه زیبایتان. درآمد حلال عقوقی پربرکت که از طرف خداوند به انسان‌ها عطا می‌کند و در آن برکت و رزق و روزی وجود دارد و این عامل باعث نورانی شدن قانون جمع خانواده و تاثیر فراوانی بر نسل استانها دارد و یکی از ویژگی‌های استانهای مؤمن و با تقوا را تلاش برای روزی حلال می‌دانند. مرتضی کریمیان از نزدیک نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. پیروز و سربلند باشی. خدا حافظ.
صبحتون بخیر باشه دوستان، دست گلتون هم درد نکنه که تماس گرفتید با برنامه خودتون هفت شنبه از شبکه رادیو اقتصاد. آقای مرتضی کریمیان عزیزم که صداشون رو شنیدیم، گفتم من دوستان تو مسابقه هم شرکت کنم. مرتضی جان چشم، حالا ببینیم که به چه صورتی خواهد شد. بازم تاکید میکنم عزیزان که لطف میکنید پیامک میفرستید به 3036 37، خیلی ممنونم ازتون، ولی در کنار حالا اسمتون و اینکه خواهان شرکت در مسابقه هستید، محل سکونتتون رو، اینکه در کدوم یکی از شهرهای کشورمون هستید، برای ما حتما ذکر کنید. خانم لیلا هم از تهران تشکر کردن از مجموعه عوامل مسابقه هفت شنبه و گفتن معتقدم کسب و درآمد حلال روی آرامش خانواده، سلامت و موفقیت فرزندان تأثیر مستقیم داره. درود بر شما. آقای داوود رجبی با همت هم از تهران گفتن که، یعنی در ادامه بیتی که ما خدمتون گفتیم ایشون تکمیل کرده، من خود بیتم بگم چون داوودم نوشته، از همت است هر که به هر جا رسیده است، بی بال و پر به عالم بالا پرنده کیست. و ادامهشو آقای رجبی گفتن، سالها رفت از همتم بار خلایق کشیدم، آیا دیده کسی ز کار زیاد به جایی رسیده است؟ بله قربان، کسایی هم که کار و تلاش زیادی میکنن حتما به موفقیت میرسن، چون باورهای منفی، من برادر کوچیکتر هستم اینو میگم، نظر شما محترم، اما باعث میشه که ما تو زندگیمون یه جور دیگه‌ای به قضايا نگاه بکنیم و اتفاقات اونجوری که دلمون میخواد پیش نره. خانم لیلا تاریخ از کرج گفتن من آماده هستم برای شرکت در مسابقه هفت شنبه. دو تا خانم بزرگوار دیگر، خانم لیلی باقری از بام ایران خواستار شرکت در مسابقه ما هستن. ایرون هم گفتن به گویش بختیاری از شهرکرد. خب دوستان، بخش بعدی برنامه رو به اتفاق هم بشنویم. شما تو این فاصله ضمن شنیدن این بخش میتونید همچنان اعلام آمادگی خودتون رو از طریق ارسال پیامک به 3036 37، شرکت در مسابقه هفت شنبه، هنوز ما دو شرکت کننده دیگه میخواییم، ببینیم، بعد نگین که شجاعی نگفتی، دو نفر دیگه در خدمتتون خواهیم بود و در موضوع برنامه هم اگر دلتون خواست مشارکت بکنید، نظرتون رو بگید 2265 2525.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت شنبه. با یک گزارش دیگه با شما صحبت میکنم و امروز میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. خدا به شما قوت بده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، ما هر هفته با یکی از مسئولین اقتصادی و یا تجار گفتگو میکنیم و از تجارب و خاطرات اقتصادیشون برای ما میگن. میتونیم از شما هم دعوت کنیم که این خاطره رو برای ما تعریف کنید؟
ببینید، من سفر استانی زیاد میرم و معمولا تو هر استانی با اهالی کسب و کار حتما گفتگو میکنم، از خیلی از بنگاه ها به اندازه که وقت دارم بازدید میکنم، مسیر موفقیتشون رو ازشون میپرسم و برای من خیلی جالبه. خب تجربه‌ای هست که خیلی خیلی امیدوار کننده است. مثلا همین هفته گذشته بازی داشتم از یک کارخانه کاشی در بیرجند در استان خراسان جنوبی و متوجه شدم که مدیر این کارخانه، یکی از بهترین برندهای صادراتی ایران، کشورهای متعددی صادر میکنه، الان اومده کارخانه دومی رو برای تولید کاغذ با تجهیزات خیلی پیشرفته داره تأسیس میکنه. برای من خیلی جالب بود، در حالی که خیلی کارگاه‌های کوچیک نمیتونن الان ادامه حیات بدن یا زود تعطیل میکنن، چطور این بنگاه با این مقیاس فعالیت با بیش از 2000 نفر کارکن تونسته فعالیتش رو بسط بده. منو یاد یه خاطره انداخت که باز از یکی از کارآفرینان معتبر و شناخته شده کشورمون خیلی سال پیش شنیده بودم و اون این بود که مهمترین راز موفقیت بنگاه ها و اهالی کسب و کار یکی پشتکاره، یعنی مداومت و استمرار و خستگی ناپذیری در کار، و البته اینو باز در تجربه خیلی از کارآفرینان دیدم. و دومی شناخت بازاره. واقعیت اینه که باز در بنگاه‌های متعددی دیدم که کسانی که تخصصی توی زمینه‌ای ندارن، بازار رو نمی‌شناسن، توی اون بازار هیچ تجربه‌ای نداشتن، مشتریان رو یا تقاضاکنندگان بازار رو نمی‌شناسن، وقتی دست به تولید می‌زنن احتمال موفقیتشون خیلی میاد پایین. و برعکس کسانی که سالها توی بازار فعالیت کردن و بازار رو میشناسن، مشتریان و تقاضاشون و پسندهاشون رو میشناسن، اینا معمولا احتمال شکستشون خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. و سومیش هم البته مدیریته، یه مؤلفه بسیار بسیار مهمه، در کشور ما هم گاهی کمتر بهش توجه میشه. واقعیت اینه که در تجارب موفق جهانی معمولا بنگاه‌های موفقن که مدیریت رو از مالکیت جدا میکنن. الزاماً یک مالک خوب، یک سرمایه گذار خوب، معلوم نیست که مدیر خوبی برای بنگاه خودش باشه. و این سومین نکته است که عنوان هم تجربه و هم خاطره‌ای که از کارآفرینان خوب کشورمون شنیدم میتونم بازگو کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر میرزایی، که این خاطره و تجربتون پر از نکته بود و پر از درس. خیلی متشکرم که قبول زحمت فرمودید و مهمان برنامه امروز ما بودید.
خوشحالم من از شما ممنون و سپاسگزارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اگر فرمایشی ندارید به شما خدا حافظ.
عرض دیگه ندارم، ممنون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
صبحتون بخیر باشه دوستان، همچنان منتظرتون هستیم برای شرکتتون در مسابقه هفت شنبه، مسابقه که همین لحظه که ساعت 10:51 است از شبکه رادیوی اقتصاد شنونده اون هستید. اسمتون رو همراه با شهر قشنگی که ساکنش هستید رو به 30036 37 پیامک بزنید. و اما یه راه ارتباطی دیگه هم داریم، 22 65 25 25 شماره تلفنتون، منتظریم تا در موضوع برنامه ما نظر خودتون رو بگید، مشارکت بکنید، حرف دلتون رو اصلا بزنید. یه حس و حال ادبی هم داره مسابقه هفت شنبه. ما یه بیتی میگیم که در مسابقه امروز از صاحب تبریزی انتخاب کردیم. ما گفتیم از، یعنی آقای صاحب تبریزی گفتن که از همت است هر که به هر جا رسیده است، بی بال و پر به عالم بالا پرنده کیست. و آقای روح الله فرهانی هم در ادامه پیامک فرستادن به ما و گفتن که در کارزار سخت و نفسگیر زندگی، بی سعی و رنج، جان برادر، برنده کیست. نسرین خانم ایزانلو هم از بجنورد خانه شرکت در مسابقه ما هستم و منم تشکر میکنم از 0912 4 رقم آخر 8454. آها، خانم یا آقای هاشمی از تهران، سپاسگزارم، ممنونم که شنونده ما هستید. علی آقا هم از کرمان یک سوالی از ما پرسیدن در مورد موضوع برنامه‌مون، ما بیشتر سر نظرات شما رو بشنویم. اینجا فعلا در هفت شنبه خیلی کارشناسی ما نمی‌کنیم. درود بر شما علی جان، ممنون که شنونده هستی. صبحتون بخیر باشه دوستان. خب تا شما همچنان لطف بکنید و اعلام آمادگی کنید برای شرکت در بخش بعدی مسابقه هفت شنبه از طریق ارسال اسمتون و کلمه زیر و کلمه هفت شنبه به 30036 37 و همطور مشارکت در موضوع 22 65 25 25 تلفنمونه. اجازه بدید که من گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با مهمان عزیز امروزمون، جناب آقای دکتر محمد محسن بند. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به هفت شنبه. ایام الله دهه مبارک فجر به شما تبریک میگم.
آقای شجاعی سلام، صبح جنابعالی بخیر. بنده هم متقابلا عرض ادب دارم خدمت جنابعالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دکتر. ما از دوستان خوب شنونده، از همراهان همیشه همراه پرسیدیم که درآمد حلال حالا چه ویژگی هایی داره، چه تأثیری در زندگی ما داره، بر به خصوص حالا بحث یعنی باورهای اعتقادی که همه دارن در بحث پرورش و تربیت فرزندانمون، آینده‌ای که می‌سازه. اما حالا برای اینکه دوستان شنونده خود من بیشتر در حال و هوای موضوع قرار بگیریم و مطمئنا بعد از صحبت‌های شما مشارکت عزیزانم بیشتر خواهد شد، شما برای ما بفرمایید که اصلا درآمد حلال چه تعریفی داره و حالا توجه به این درآمد، یعنی درآمد حلال از چه جهاتی حائز اهمیت؟
بله، خیلی ممنون از سوالی که کردید، بنده رو برای این برنامه دعوت کردید. همون که قطعا تو این برنامه خدمت شنوندگان گفتید و شنوندگان عزیزم حتما بیش از من به این مباحث آشنا هستن، خب طبیعیه اگر ما از منظر اعتقادات دینی و شرع مقدس نگاه بکنیم، روزی حلال بیشتر اون روزی و درآمدی تلقی میشه که در چارچوب اصول و دستورات دینی، شرع مقدس، قرآن کریم و توصیه در واقع عالمان دینی هست. خب روزی حلال مثلا در قرآن کریم در رابطه با ربا خیلی تاکید شده، پس بنابراین روزی باید مغایر با یک طلب روزی حلال باشه، مغایر با دین نباشه، دستورات دینی توش رعایت شده باشه. در واقع یه نکته خیلی جالب هست، روزی حلال نباید حقوق و حق و ناس توش باشه، یعنی خدای نکرده مال مردم توی روزی ما باشه و چیزای مثل این. پس برای این روزی حلال رو اگه بخوام از منظر دینی که باید حتما متخصصین بیشتر روش صحبت بکنن، آنچه که با شرع مقدس دستورات دینی در واقع در تطابق در تضاد نباشه و در واقع رعایت اون اصولی که برای ما در واقع تعریف کردن.
بسیار.
اما آثار و تبعات این روزی رو من میخوام یه مقدار سریع صحبت بکنم که بتونم نکات بیشتری رو مطرح کنم. خب ما وقتی مثلا به سیره و سنت پیامبر اکرم و خصوصا توصیه‌ای که ائمه معصومین مطرح کردن، خب خیلی چیزا رو میبینیم که اون دوستان تاکید کردن که روزی حلال باید اینجوری باشه. من فرموده بودید که من توی برنامه شرکت کنم، یه بررسی کردم، خیلی چیزای خیلی جالبی به دستم رسید که چقدر میتونه برای ما راهگشا باشه. من حدیثی از پیامبر اکرم دیدم که ایشون فرمودن که خداوند دوست داره بندک در کسب روزی حلال خسته بشه، یعنی برای اون روزی حلال پس ما باید تلاش بکنیم. روزی حلال تصادفی نیست، پول بادآورده نیست، پولی که از روز زمین پیدا کردیم نیست. پس این یه نکته است. یا باز از کلام معصوم اینه که خداوند دوست داره اون کسی که به خانوادش روزی میده از راه حلال باشه، یعنی که پس ما که خودمون اون خصوصا سرپرستای خانوار، پدر و مادر و همه عزیزانی که در واقع کسب درآمد میکنن و اینو میرن برای هزینه‌های زندگیشون خرج میکنن، باید از راه حلال باشه. من خیلی جالبه باز یک حدیثی از حضرت امام باقر شنیدم که از پیامبر اکرم نقل کرده بود، خیلی برای من جالبه. ایشون از پیامبر اکرم امام باقر نقل کرده بود، گفته بود که پیامبر فرمودن عبادت 70 جز داره که افضلها که جز خیلی مهمش روزی حلاله. پس مثل این که هر کسی میخواد بگه من بنده خوب خدا هستم، عبادت میکنم، من آدمی هستم متشرع به آداب دینی و اخلاق اسلامی هستم، کسب روزی حلال رو باید مهمترین یا از مهمترین اجزای این در واقع بندگی خدا بدونه. این یکی از نکات خیلی مهمی. قرآن کریم هم که ما خود ما یکی از صفات خداوند رو میگیم هو رزاق، یعنی خداوند روزی دهنده است. اصلا روزی و رزق میدونید دیگه، دیدید این دو تا کلمه رو
همیشه با هم اصلا بله
به کار میبرن.
ما
باید قبول داشته باشیم اول رزقمون توسط خداست. اگر از منظر دینی نگاه میکنیم رزقمون توسط خدا تعریف شده، اما خدا برای ما رزق طیب و حلال رو در نظر گرفته. اگه ما سهممون رو با یه چیز دیگه قاطی کنیم، مثل اینکه همون روزی طیب هم از دست دادیم. من یادم یک بار یه جمله از حضرت علی شنیدم که حضرت علی با یکی از اطرافیانش به بازار جایی میرفت، اسبشو به یه نفر سپرد، گفت فلانی اسب رو نگرد و من برمیگردم. بعد وقتی برگشت، حضرت وقتی اسب از طرف گرفت، یه مثلا افساری از کم شده یا زین از چیزی برداشته شده و این آقا رفته بود. حضرت اون اطرافیانش گفت آقا من میخواستم به ایشون مثلا 2 درهم بدم و اون چیزی هم که برداشته بود 2 درهم بود و این رفت روزی حلال خودشو با روزی حرام چیکار که با یه پول حرام در واقع معاوضه کرد. ما باید قبول بکنیم سهم ما توسط خدا تعریف شده، اونم روزی حلاله. کم و زیادش مطرح نی، برکتش مطرحه. اما این روزی حلال هم که عرض کردم توصیه‌های دینی ما اینه که از راه تلاش و کار درست انجام بده. من خیلی یه نکته میخوام به شنوندگان عزیز اگه اجازه بدید سریع عرض بکنم. خیلی از ماها اگر حتی از منظر دینی، از منظر توصیه‌های شرع مقدس هم نگاه نکنیم، خیلی عاقلانه و اندیشمندانه به کسب درآمد نگاه بکنیم. چون من همیشه خودم اعتقاد دارم آنچه که شرع گفته عقلم میگه و بالعکس آنچه که عقل میگه حتما شرعم تایید میکنه. ما وقتی درآمد به دست میاریم مثل اینکه یک چیزی رو از مشتری میگیریم و سرویس و کالایی به اون میدیم، این میشه درآمد دیگه، یعنی بابت کالا و خدمتی که به مردم میدیم درآمده. حالا سوال پیش میاد، این همه تئوری‌ها، نظرات، الگوها، دوره‌های مدیریتی، کتاب‌ها نوشته مشتری مداری. مشتری مداری یکی ویژگیش چیه؟ حق نظریه، یعنی منافع اون مشتری رو در درآمد خودت ببینی. آیا من میتونم به مشتریم چیز گرونی بدم؟ نه. آیا میتونم کم فروشی کنم؟ نه. آیا من میتونم یه جنس با کیفیت، با استانداردی که تعهد دادم، با یه جنس بی استاندارد و بی